أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووصيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولده وحماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله وغير علم. بحثی رو که بناس در محضر سروران دنبال کنیم بررسی اخلاق فضای مجازی است. فعالیت در فضای مجازی در یه تقسیم بندی کلی بر دو قسمه. عده‌ای از افرادی که در فضای مجازی حضور دارن، حضور تأثیرگذارانه دارن، نقششون نقش فعال اثرگذار است، به گونه ای که در اون محیط خودشون رو موظف دونستن که باشند تا دیگران را بسازند و خلاهای موجود در اون فضا رو پر کنند، که اینها عده محدود و کمی هستند. غالب افرادی که در این فضا حضور دارن معمولا از دسته دومن، یعنی افرادی که اثرپذیرن و مصرف کننده، نه تولید کننده. گرچه به اصطلاح متعال آور امروز سبک فضای مجازی امروز به گونه ایست که اجازه نمیده اشخاص صرفا مصرف کننده باشن، بلکه همیشه تلاش میکنه هر کسی که در اونجا حضور داره یک ارتباط دو طرفی برقرار بکنن باش و او هم اثرگذار باشه. اما در مجموع به نحو کلی برخی از اشخاص با این نیت وارد میشن که بر دیگران اثر بذارن و برخی از افراد صرفا میرن که خودشون استفاده کنن. حالا ما فعلا میخوایم به نوع اول بپردازیم. تو اگر عمری بود به اخلاق مربوط به افراد تأثیرگذار و فعالان حقیقی فضای مجازی بپردازیم، در جلسات بعدی دنبال کنیم بحث. افرادی که سراغ فضای مجازی میرن، اخلاق فضای مجازی یک مسئله مستقل از مجموعه اخلاق اسلامی نیست. طبیعتاً باید اول شاخصه های اصلی و کلی اخلاق اسلامی رو یک مروری با هم بکنیم، بعد اگر عمر و توفیقی بود اون رو تطبیق بکنیم بر فضای مجازی. سروران مستحضرن که از نگاه دین مقدس اسلام هدف زندگی هر انسانی که همون سعادت انسان باشه در معنویت و نزدیک شدن به خداوند. هر انسانی در هر لباسی در هر شرایطی همیشه به دنبال سعادتش هست، به دنبال رسیدن به کامیابی و بهره‌مندی بیشتر از توانایی‌هایی که در وجودش هست. هیچ انسانی هم از این قاعده استثناء نیست، ولی تعریف های مختلفی از این سعادت ارائه شده و هر مکتبی سعادت رو در یه چیزی میبینه و مردم رو به یک سو دعوت میکنه. پیامبران الهی آمدن بگن که حقیقت سعادت انسانی در تقرب به خداوند. حقیقتش این است که انسان قدم در عالم معنویت بگذاره، روز به روز به خداوند متعال نزدیکتر بشه. و اگر انسان تو این مسیر قدم بگذاره، لذت‌ها و خوشی‌ها و کامیابی‌های نصیبش میشه که در ابعاد دیگه روزیش نمیشه. خداوند متعال فرمود: کسانی که از یاد من غفلت می‌کنند، گرچه به ظاهر احساس کنن که در حال رشد و تکامل هستن، در حقیقت وقتی به زندگی خودشون نگاه کنن در یک زندگی تنگ و خسته کننده و ملال‌آوری سیر میکنن. من اعرب عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. این معیشت ضنک به حسب بیانات مفسرین هم مربوط به عالم دنیاست هم مربوط به عالم برزخ. انسان به ظاهر تصور میکنه که در دنیا مشغول است و فعال است و داره از لذت‌های دنیاوی استفاده میکنه، اما ببینید در جوامع بشری روز به روز آمار افسردگی، آمار بحران هویت، آمار از هم پاشیدگی خانواده‌ها و چیزهایی که شاخصهای اصلی آرامش و رشد و تعالی هستن بالا میره و طرف مقابلش پایین میره. به هر حال سعادت و رشد در تقرب به خداوند. ما هر منظومه اخلاقی که بخوایم داشته باشیم باید اول رابطه اون رفتارها رو با این هدف تعیین کنیم تا بتونیم تشخیص بدیم چه کاری از جهت اخلاقی مثبته و چه کاری منفی. چطوری ارزیابی کنیم که ما در مسیر سعادت معنوی قدم برداشتیم یا نه؟ چجوری بفهمیم که آیا رو به رشد هستیم یا نه؟ در یک روایت شریفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر آیه شریفه افمن یشرح صدره للایمان پرسیدن آقا علامت شرح صدر برای ایمان چیه؟ چجوری میشه فهمید که آیا سینه انسان به نور ایمان روشن شده یا نشده؟ حضرت فرمودن علامتش سه چیزه: یکی التجافی عن دار القرور، دوم الانابت و الى دار الخلود، سوم الاستعداد للموت قبل خلوله. اول انسان ببینه از دار غرور یعنی منزلگاه فریب فاصله گرفته یا نه، دوم ببینه به دار خلود یعنی حیات جاودانه نزدیک شده یا نه، و سوم ببینه آماده سفر کردن از این عالم هست یا نیست. شنیدید که این دعا رو حضرت امام سجاد علیه السلام طبق همین روایت نبوی زیاد میخوندن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل خلوله. اصل این مضمون مربوط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. امام سجاد علیه السلام در سجده هاشون مکرر این دعا رو میخوندن. مثلا در روایت داره شب 27 ماه رمضان کسی خدمت حضرت بود، حضرت از اول شب تا صبح بارها این دعا رو زمزمه فرمودن، چون این ملاک و شاخصه رشده. بر اساس این دعا میشه انسان محک بزنه خودش رو که آیا در مسیر صحیح داره قدم برمیداره یا در مسیر انحراف. انسان باید هر چند وقت یه باری خودش رو با این شاخص ها تطبیق کنه. خب یکی از دستورات دین مقدس این است که مؤمن باید محاسبه داشته باشه. محاسبه یعنی این که هر چند وقت یک باری بشینه خودش رو بررسی کنه، ببینه وضعیت معنوی و روحی او چگونه است و به چه سمتی حرکت کرد. ائمه علیهم السلام فرمودن لااقل شبانه روزی یک بار این کارو بکنید، بیش از شبانه روزی یک بار هر چی بیشتر باشه بهتر. این محاسبه هایی هم در دراز مدت انسان داشته باشه که هفته ای، ماهیانه، سالانه، ببینه در مجموع در این مدتی که گذشت آیا تجافی اندار خلود پیدا کرده یا نه، دوم انابه به دار خلود پیدا کرده یا نه، و آماده رفتن و سفر کردن به عالم آخرت هست یا نه. خب چگونه خودمون رو محک بزنیم که تجافی اندار و غرور داریم یا نه؟ این هم در کتاب‌های اخلاقی بزرگان فرمودن، گفتن ببین میزان دلبستگیت به غیر خداوند متعال کم شده یا کم نشده. هر چند وقت یک باری خودتو با تعلقاتت مقایسه کن، بسنج ببین تعلقاتت کمتر شده یا نه. بنده نوعی الان تعلق به چه چیزهایی دارم؟ یه تعلقی دارم مثلا به مال دنیا، یه تعلقی دارم نسبت به آبروی خودم، یه تعلقی دارم نسبت به سلامت جسمانی خودم و امثال این حرفا، به طوری که اگر امروز از اموال من چیزی کاسته بشه آزرده خاطر میشم. حالا دوز بزنه یا اینکه نه آتش سوزی بشه، یا اینکه نه تو مسیر حرکت بکنم مثلا لباس بنده به جای گیر بکنه پاره بشه، تو قلبم ناراحت میشم، یا تلفن همراه من مثلا بیفته بشکنه، تو قلبم احساس میکنم خب چرا اینجوری شد. یک درصدی از ناراحتی تو قلبم اتفاق میفته. چرا؟ چون بهش دلبستگی دارم. فرمودن هر چند وقت یه بار خودتو محک بزن، ببین اگر 6 ماه پیش مال تو رو از تو میدزدیدن چقدر ناراحت میشدی؟ آیا الان هم همونقدر ناراحت میشی یا نه؟ اگر 6 ماه پیش یه نفری پشت سر شما حرف میزد، آبروی شما رو میبرد، چقدر ناراحت میشدی؟ تلاش میکردی از خودت دفاع بکنی، به هم میریختی؟ آیا الان هم اگر آبروی تو رو ببرن به همین مقدار آزرد خاطر میشی یا نه؟ اگر دیدی نسبت به دنیا دلبستگی نداری، تو قلبت احساس میکنی که خب این مال امانته، اون آبرو امانته، همه اینها متعلق به خداونده، صاحب اختیار حقیقیش کسی دیگه است، خب طبیعتاً دیگه جایی برای ناراحتی هم نیست، معلوم میشه که انسان رشد کرده. اما اگر دیدیم تعلق و دلبستگی اون بیشتر شده یا به همون مقدار که قبلا بوده هنوز هم به همون مقداره، معلوم میشه که تجافی اندار الغرور اتفاق نیفته. پس این یه شاخصه که گفتن میزان تعلقت رو به دنیا محک بده. شاخصه دوم گفتن توجهت به آخرت و اقبالت به دارالخلود رو بررسی کن. اقبال به آخرت یه نمونهش در نماز فهمیده میشه. انسان ببینه حالی که در نماز قبلا داشته الان هم همون داره یا الان وقتی الله اکبر نماز رو میگه بیشتر به خدا توجه پیدا میکنه، بیشتر از این عالم کنده میشه، حضور قلبش تو نماز بیشتره. یه نمونه اقبال به آخرت اینه که آدم ببینه شوقش به زیارت رفتن، به قرآن خوندن، به دعا خوندن بیشتر شده یا بیشتر نشده. یه نمونهش اینه که توی اعمال شبانه روزش بررسی کنه، ببینه چه مقدار یاد خدا میکنه، همونقدر که قبلا یاد خدا میکرد یا الان بیشتر یاد خدا میکنه. سر سفره که میشینه حواسش چسب بسم الله الرحمن الرحیم بگه یا نه، تمام که میشه از ته قلب الحمدلله رب العالمین میگه یا نه، میزان ارتباطش با خداوند محک بزنه. این دوتا رو اگر محک بزنه برایند این دوتا معمولا میشه ولاستعداد للموت قبل حلوله، میشه آمادگی برای سفر به عالم آخرت. کسی که از این ور دلش کنده شد به اون طرف دلش بسته شد، خود به خود آماده برای حرکت کردن به اون طرف هم خواهد. یک ملاک کلی که این ملاک کلی پایه همه مسائل اخلاقیه، یعنی هر بحث اخلاقی رو شما بخواید شروع بکنید، اگر بخواید شاخص تعریف بکنید چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید، باید همه رو با همین ملاک بسنجید. مجموعه برنامه ها و رفتارهایی که آدم رو از دنیا میکنه به آخرت توجه میده، اینها اموری هستن که شایستن، نیکو هستن، چیزهایی که انسان رو به دنیا دلبسته تر میکنه و از آخرت دور میکنه، اینها اموری هستن که ناشایست رو ناپسند. ما توی بحث اخلاق فضای مجازی هم اگر بخوایم حرفی بزنیم و قضاوتی بکنیم، مسلماً تنها وسیله و تنها روشش اینه که از همین مسیر حرکت بکنیم. بیایم مجموعه چیزهایی که توی فضای مجازی مطرح میشه و قابل بررسی است و با همین شاخص بسنیم. خب انسان اون وقت چجوری تشخیص بده، چجوری قضاوت کنه که چه چیزهای آدم رو به یاد خدا میندازه، چه چیزهای انسان رو از یاد خدا دور میکنه؟ قاعده کلیش رو فهمیدیم. قاعده کلی این است که تجافی اندار القلور و الانابت الى دار الخلود. اما راهکارها رو چجوری تشخیص بده؟ برای تشخیص راهکارها مسلماً ما دو تا رکن و دو تا پایه داریم. رکن اول شرع مقدس، دین مقدس اسلام اصلا آمده برای این که به ما بیاموزد چه کارهای انسان رو به خدا نزدیک میکنه، توجه انسان رو به عالم ملکوت بیشتر میکنه و چه کارهای انسان رو به دنیا نزدیک میکنه. اینها رو فرموده انجام بده، اونها رو فرموده انجام نده. این یه رکن قضیه است که بر عهده شریعت. رکن دومش بر عهده تحقیق و تفحص و مراجعه به کارشناسان و خبرگان هر رشته و هر موضوعی. حالا دین مثلا میفرماید شما اگر به فقیر اطعام بکنید، اطعام به فقیر موجب گشایشه. خب این دستور کاملا حقی است. اما اینکه چه کسی فقیر است، شاخصهای فقر چیه، چگونه به فقیر اکرام بکنیم، راههای اطعام و اکرامش چیه است، این دیگه به عهده دین نیست، این به عهده خبره و متخصصه. انسان باید بره این رو بیاموزه با راه‌های خودش. دین فرموده سعی کن علمت افزایش پیدا کنه، اما راه‌های افزایش علم و برنامه‌های تعلیم و تربیت، اینها جزئیاتش رو واگذار کرده به انسان‌ها که بر اساس تحقیق و تفحص خودشون پیدا بکنن روششون. توی بحث فضای مجازی اولین بحثی که ما باش مواجه هستیم این سوال است که آیا اصلا وارد فضای مجازی بشویم یا نه، و دوم اگر وارد شدیم تا چه حد و چه میزانی وارد شدیم. بعد اگر که از این دو گام عبور کردیم، گام سوم میگه حالا که وارد شدی و به این مقدار باید وارد بشی، تو این فضا این مجموعه چیزها را مراعات کن، که اگر مراعات نکنی به اون هدفی که باید برسی نمیرسی. خب ما میخواییم با این سوال مواجه میشیم که آیا وارد فضای مجازی بشیم یا نه، و اگر وارد شدیم روزانه چند ساعت و کجاها بریم، چجوری برخورد کنیم. همین قاعده کلی رو میخواییم تطبیق کنیم، ببینیم آیا فضای مجازی موجب توجه پیدا کردن به خداوند و دل کندن از دنیا هست یا نیست. اگر بنده نوعی به گونه ای هستم که اگر تلفن همراه هم رو کلن از فضای مجازی قطع بکنم، اصلا در فضای مجازی هیچ گونه حضوری نداشته باشم، بیشتر به خدا نزدیک میشم. خب این معنیش اینه که یعنی باید سعی کنم برنامه زندگی مطوری قرار بدم که اصلا تو اون فضا وارد نشم. برای بعضی از افراد به خصوص در سنین کودکی یا اوایل نوجوانی شاید واقعا حق همین باشه که اصلا وارد این عرصه نشم. اگر که نه، به این نتیجه رسیدم که تا یه حدی باید با این فضا مرتبط بشم، طبیعتا باید با این شاخصه بسنجم خودم رو روزانه، هفتگی، ماهانه، که آیا این حضور من تو فضای مجازی نماز من رو بهتر کرد، حضور قلبم در نماز بیشتر کرد یا نه، آیا توجه هم به خدا بیشتر شده، محبت هم به خدا بیشتر شده، یا اینکه نه اثر معکوس داشته. برای اینکه این مسئله رو تشخیص بدیم باز باید یه قدم بریم عقب‌تر، ببینیم ما معمولا وقتی بخوایم تصمیم گیری بکنیم، تصمیم گیری هامون رو بر چه اساسی انجام میدیم. معمولا ما وقتی میخوایم بسنجیم و بفهمیم که آیا چیزی در مسیر رشد ما هست یا نه، شروع میکنیم از طریق نیازهامون مسئله رو بررسی میکنیم، یعنی نیاز شناسی میکنیم، بر اساس نیازهامون قضاوت میکنیم که آیا به این طرف حرکت بکنیم یا حرکت نکنیم. آفت بسیار مهمی که توی بحث نیازها وجود داره اینه که ما در تشخیص نیازهای حقیقی از نیازهای غیر حقیقی دچار اشتباه میشیم. سه تا اشتباه اینجا هست که اگر به اینها توجه نکنیم در عمل مسیر رو معکوس تایی خواهیم کرد و به اشتباه چیزهایی رو که نیاز ما نیست و بلکه برای ما مضره به عنوان نیاز خودمون تلقی کنیم. مسئله اول مراجعه کردن به افراد غیر متعهده. انسان ها به طور طبیعی برای تشخیص نیازشون مراجعه میکنن به خبره، به کارشناس. یکی از شرایط شخص خبره و کارشناسی که ما بهش مراجعه میکنیم این است که دارای تعهد باشه، یعنی صداقت داشته باشه، حرفی که میزنه بر اساس هوای نفس نباشه. خیلی مواقع انسان ها در مراجعه کردن به افراد خبره به اشتباه به کسانی مراجعه میکنن که گرچه خبرویت دارن اما صداقت ندارن و در عمل نیازهای خودشون رو اشتباه تشخیص میدن. این مسئله به خصوص در زمان ما که سلطه رسانه‌ای استعمار هست مسئله خیلی مهمیه. متاسفانه دشمنان اسلام برای اینکه حرفهای باطل خودشون رو در جوامع اسلامی تزریق بکنن از یه سری عناوین علمی بهره میگیرن، یه جوری تظاهر میکنن که این چیزهایی که دارن میگن یه پشتوانه علمی داره و نیازهای انسان هاست و بر همین اساس انسان ها رو هول میدن به طرف اون کاری که دلشون میخواد. رسانه هم دست خودشونه، کسانی که در طرف مخالف هستن افکارشون رو نمیذارن منتشر بشه، دهان ها رو میبندن، میکروفون ها رو میدن فقط در دست افرادی که یا دست نشانده خودشون هستن یا تحت تأثیر خودشون هستن. کارشون رو بر همین اساس پیش میبرن. تا جایی که گاهی شما میبینید مثلا تمام دستگاه های یک کشور رو فعال میکنن. خب نمونه شما در بحث کنترل جمعیت دیگه هممون دیدیم که در دورانی که کنترل جمعیت مصلحت کشور نبود، طبق بیان مقام معظم رهبری سالیان سال تمام دستگاه ها با هم دیگه هم داستان بودن که این مسئله رو تبلیغ بکنن، چه وزارت بهداشت، چه وزارت آموزش پرورش، چه وزارت علوم، تا بیاین مثلا برسیم به شهرداری و امثال اینها. همیشه هم مثلا جمله فرزند بهتر کمتر زندگی بهتر رو کنار یه جمله که پیام واقعی داره می نوشتن که شیر مادر از هر غذایی برای کودک بهتر است. اینا دو تا تابلو کنار هم دیگه نصب می‌کردن، انگار که متخصصان بهداشت و تعلیم و تربیت یکی از نکات علمی که کشف کردن یه همچین نکته است. اینو توی سطح جامعه پخش کردن، به در و دیوار چسبوندن، سر میدان‌ها، سر چهارراه‌ها. در اثر این تبلیغات کاری کردن که انسان‌ها اقناع نخبگانی بشن، یعنی حتی افرادی که دنبال تشخیص حق و باطل هستن به این نتیجه برسن که بله فرزند یکی یا دوتاش کافی. جوری هم این مطلب در اذهان مردم ما رسوخ کرده که علی رغم این تأکیدات مفصل مقام معظم رهبری متظل العالی در این چند سال و سفارش ها و تعیین خط مشی کلی نظام، بازم خروجی آنچنانی از قضیه گرفته نشده. یعنی مردم درشون نهادینه شده این تفکر. این مسئله شما در خیلی از ابعاد زندگی انسان در دوران حضور استعمار میتونید ببینید. به راحتی مثلا یک جمله رو توی جامعه ترویج میدن که بله مثلا کسی اگر سواد رسانه نداشته باشه بی سواد در زمان فعلی. استفاده از رسانه در زمان فعلی مثل مثلا دانستن و خواندن و نوشتن. بعدم زیرش هم اسم چند نفر، اسمای مثلا خارجی به عنوان دانشمندان روانشناسی و تعلیم و تربیت و رشد و اینا می نویسن و انسان فکر میکنه این نظر خبره است، کارشناسه. با اینکه قرآن به ما آموخته ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی خبری آورد تحقیق کنید از او نپذیرید. و ما بارها چوب اعتماد به کفار رو در تاریخ خوردیم، میدونیم که اینها خیرخواه ما نیستن، ولی خب با همین اسما اذهان مردم رو مشغول میکنن. آدم ناخودآگاه در تشخیص نیازها به خطا میره، فکر میکنه خب اینا میگن لابد نیاز است، حتما اگر من نداشته باشم، اگر دنبالش نرم، من از دامنه انسان‌های باسواد خارج هستم. و و پس عامل اول مسئله مراجعه کردن به خبرگان بدون تعهد. این در الگوی قضایی کشور اتفاق افتاده، در الگوی سبک زندگی اتفاق افتاده. تو همه اینها ببینید شما رسانه‌هایی که با واسطه، گاهی با ده‌ها واسطه دست نشانده استعمار هستن، در فضای مجازی، در مجلات و امثال اینها، سبک زندگی ها و روش های رفتاری رو تبلیغ میکنن، مستند به کلام عده‌ای از دکترها و تحصیل کردگان که وقتی انسان خطش رو دنبال میکنه میبینه نه، این خط در مقابل خط اسلام قرار داره، این مسیر مسیر الهی و خدایی نیست. عامل دوم که بازخوردی از همین عامل اول هست، توهم حاصل از شهرته که رب شهرت لا اصل له. انسان ها به طور طبیعی وقتی که تو جامعه مشهور میشه باور میکنن و دیگه خیلی دنبال این نمیرن که ریشه یابی کنن، اصل و اساسش رو پیدا بکنن. یکی از عوامل مهم به وجود آمدن نیازهای کاذب شهرت های اجتماعی است. در جامعه تحت تاثیر عوامل مختلف یه چیزی مشهور میشه، ما هم باور میکنیم که این مسئله نیازمند است. اگر به اطراف خودمون نگاه بکنیم، خیلی از خوب و بدهایی که تو زندگی بهش معتقد هستیم، اگر از ما بپرسن چرا، هیچ پاسخی نداریم، صرفا میگیم خب اینجوری میگن. تنها پشتوانه ما این است که اینطوری میگن. مثلا شما به یک جوان میگین شما چرا ازدواج نمیکنید، میگه خب من توانایی مالی ندارم. میگم خب مثلا شما چقدر درآمد دارید، فرق میکنه. میگه مثلا من ماهی 1,000,000 تومان درآمد دارم، مثلا اگه بخوام ازدواج بکنم خب اقلا یه خونه میخواد، فرض کنید اجارهش ماهی 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان اجاره داره، یک لوازمی میخواد، اینقدر ظرف میخواد، اینقدر فرش میخواد، اینقدر پتو و بالش و چه و چه و چه و چه، کم کمش مثلا فرض کنید 20,000,000 30,000,000 50,000,000 باید جهیزیه تهیه کنیم، مجلس بگیریم تا ازدواج انجام بشه. میگه اینها را باید تحصیل کنه. خب این باید یعنی چی؟ یعنی گزاره دستوری اخلاقی قانونی. میگه خب چرا باید اینا را تحصیل کنیم؟ ازدواج که خب عبارت است از یک زندگی مشترک، دو تا آدم میخواد زندگی بکنن، ما باشیم و اصول عقلایی حتی اکثر یه اتاق لازم دارن، درست این اتاق یک زیرانداز ساده لازم داره، میخوان غذا بخورن، خب حد اکثر مثلا 6 تا قاشق و 6 تا بشقاب لازم دارن، دو تا قابلمه، یه گاز مثلا یک شعله یا دو شعله لازم دارن، حالا میخوان آرامش داشته باشن، یه یخچال کوچیک هم باید گوشه اتاقشون داشته باشن، دو تا بالش دو تا پرتو. خب اینا کلش با هم دیگه شاید با یکی دو میلیون تومان هم قابل تهیه باشه. میگه نه نمیشه، زشت است. میگه خب چرا زشت است؟ ملاک این زشتی و قبح از کجا آمده؟ میگه خب اصلا مردم همه میگن زشته. آیا استدلال دیگه غیر از این که مردم میگویند پشت سر این قضیه وجود داره؟ هرچی بالا و پایین میریم میبینیم در شریعت که همچین چیزی وجود نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب شرایط زمانی خودشون، البته در نهایت ساده زیستی زندگی میکردن، در یه اتاق خیلی کوچک شاید 2 متر در 2 متر یا 2 متر در 3 متر، کف اتاق هم خاک بود، فرشی هم وجود نداشت تو شرایط اون روز مدینه، گوشش یک ملافه یا یک لیف خرمایی بود، موقع خواب مثلا اونجا میخوابیدن، یا مهمان که میومد میداختن زیر پای مهمان، خودشون رو خاک میشستن. خب مثلا کل جهیزی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شما در تاریخ خوندین دیگه که امیرالمومنین زره مبارکشون رو فروختن برای حضرت زهرا جهیزی خریدن، فهرست اون جهیزی در تاریخ آمده. مایحتاج یک زندگی اون چیزی نیستش که امروز در ازدواج ها تحصیل میشه. ما نسل قبل از خودمون هم دیدیم، حتی حالا بزرگترهای مجلس که جای خودشون امثال بنده هم ازدواج های دهه 60 و دوران جنگ و دورانی که روحیه جهاد در بین خیلی از مردم رو تو چشم خودمون دیدیم که آدم ها واقعا با دو تا دست بشقاب و پتو و بالش با یه اتاق تشکیل خانواده میدادن، یک مهمانی خیلی ساده نزدیکان درجه که دعوت میکردن، هیچ اسم و رسم و سرسده هم نداشت. از کجا یک نیازی در ذهن ما متولد میشه؟ صرفا شهرت. یعنی میگن مردم چنین میگوین، اگه این عنوان مردم میگویند و بردارین هیچ پشتوانه دیگه باقی نمیمونه. بعد انسان میبینه مثلا یک جوانی که اگر ازدواج نکند به گناه میافتد که شرعاً برش ازدواج واجبه، به بهانه این که من امکانات ندارم ازدواج رو به عقب میندازه. یا اون جوان مظلوم تصمیم بر ازدواج داره، به این شرایط هم راضیه، متاسفانه پدر و مادر او رضایت نمیدن، چون پدر و مادر میگن اینطور زشت است، مردم میگن بد است، به واسطه حرف مردم واجب الهی رو زیر پا میگذارن و یک جوان رو مدتا در مسیر حرام پیش میبرن. چرا؟ برای اینکه اون شهرتی که در بین مردم هست را زیر پا نگذارن. ائمه علیهم السلام فرمودن یکی از اولین علامات مؤمن این استش که اگر که به یک حرف حقی رسید، اگر تمام اهل مصر او، یعنی همه اهل شهر او، سخنی بر خلاف اون میگفتن، از حق خودش دست بر نزد و اعتنا به کلام دیگران نداشته باشه. و بالعکس اگر فهمید چیزی باطل است و ناصواب است، اگر همه اهل شهر و مصر او دعوت به اون کار میکردن، از اون اعتقاد خودش دست بر نداره و تنزل نکنه. بس عامل دوم در انحراف در نیازها بحث شهرته که یک نیاز توهمی در انسان ایجاد میکنه. و اگر یه موقع بشینید فهرست کنید مجموعه چیزهایی که توی زندگی تهیه میکنید و اسمش هم میگذاریم که ما بهش نیاز داریم، میبینید بسیاریش از این. و اما نوع سوم از انحراف در تشخیص نیازها مسئله عادته. ما یه فطرت داریم، یک عادت. فطرت ساختمان وجودی اولیه انسانه. انسان ساختمان وجودیش اینطوریه که اگه غذا نخوره به مشکل برخورد میکنه، لذا میگیم غذا یک نیاز فطری است. اگر نخوابه بدنش کشش نداره که بخواد تو مسیر حرکت بکنه، میگیم خواب یک نیاز فطری است. اما یک عادت داریم، عادت محصول یک سبک زندگی خاصه که انسان رو تو یک مسیری به حرکت در میاره و آدم فکر میکنه که باید حتما همینجوری زندگی کنیم. حالا ما ایرانی‌ها مثلا عادت داریم که سه وعده غذا بخوریم، عادت داریم که به طور معمول مثلا ظهرها هفته چند بار مثلا ناقل برنج بخوریم، مثلا عادت داریم که مثلا فرض کنیم چای بخوریم، عادت داریم که چایمون با قند یا شکر همراه باشه، به طوری که اگر نباشه احساس کمبود میکنیم. آیا این کمبود رو پزشک هم تایید میکنه؟ نه، پزشک میگه شما اگه مثلا چای اصلا نخوری یا خیلی کم بخوری بهتره، اگه قند و شکر اصلا نخوری بهتره، اگر به جای 3 وعده 2 وعده غذا با این کیفیت بخوری بهتره. اما بنده چون با یک تربیت غلطی اونس گرفتم، الان واقعا احساس نیاز میکنم. این دیگه بحث شهرت و بحث توهم نیست. واقعا اگه امروز بخوام 2 وعده غذا بخورم ضعف میکنم. واقعا اگه بخوام قند و شکر از برنامه غذایی حذف بکنم، با کمبود مواد شیرینی مواجه میشم، ضعف پیدا میکنم. ولی که این نیاز حقیقی نیست. من باید عادت غذاییمو تغییر بدم، برش گردونم به اون روش صحیح زندگی کردن. بسیاری از چیزهایی که باز در اطراف ما هستش که بهش میگیم نیاز، نیازهایی است که محصول فطرت نیست، محصول عادت‌های غلطی است که در ما جا افتاده. حالا با این 3 شاخصه، اول مراجعه به متخصصین متعهد، دوم اجتناب کردن از شهرت‌های بی اصل و اساس، سوم تفکیک کردن بین عادت و فطرت، بیام سراغ فضای مجازی. ببینیم ما به عنوان یک انسان آیا نیازمند به حضور در عرصه فضای مجازی هستیم یا نه، و اگر نیازمند هستیم تا چه حدی نیاز داریم. مرز نیازهای واقعی مون رو هر کسی خودش بین خودش و وجدان خودش، بین خودش و خدای خودش باید بسنجه، در همون حد از این فضا استفاده کنه، در خارج از اون حد هم کناره گیری کنه. برای اینکه این مسئله رو تشخیص بدیم، باید یک فهرستی از چیزهایی که در فضای مجازی هست تهیه کنیم، ببینیم هر کدوم از اینها چه مقدار نیاز ماست. البته تهیه این فهرست از حوصله بحث و مجلس ما خارجه. بنده به عنوان نمونه چند تاشو اسم میبرم، تو باید ببینیم که هر کدوم از اینها چه مقدار ما نیاز واقعی داره. یعنی تو اون مسیری که اول تعریف کردیم که الانابت و الان دار الخلود بود و التجافی عن دار الخلود، چه مقدار اینها واقعا نیاز محسوب میشه. خب یک بخش عمده از فضای مجازی فضای سرگرمی های مجازی است. سرگرمی ها در لغتش آمده، این چیزهایی که سر انسان رو گرم میکنه، به خودش مشغول میکنه. عبارت دیگه است از این عنوانی که در فقه آمده که بهش میگن لهو. لهو در زبان عرب یعنی آن چیزی که انسان رو به خود مشغول میکنه و از چیزهای مهمتر باز میده. سرگرمی های فضای مجازی یه بخشش بازی های مجازی است. اینا برای خودشون یک دنیایی هن، اونا کهش مبتلا هستن و آفتش به اونها رسیده، برای خودشون یک مشغولیت خاصی شبانه روز دارن. یه بخشش تماشا کردن انواع فیلم هاست، یه بخشش تماشا کردن انواع کلیپ های کوتاه مدت، یه بخشش مطالعه کردن شبکه های مجازی هستش که گزارش های کوتاه از مسائل عجیب و غریب و حوادث خاص و نادر روزگار ارائه می کنن. اینا چیزهاییست که وقتی انسان خودشو به اونا مشغول میکنه، وقتی تموم میشه اگر ازش سوال کنن آیا شما علم و دانشت افزوده شد، معمولا مجبور بگه نه، علمم افزوده نشد. تو هیچ رشته از رشته های علوم به هیچ شکلی پیشرفت نکردم، نه ریاضیم خوب شد، نه علوم تجربیم خوب شد، نه علوم اجتماعیم، با حالا علوم اجتماعی دامنه خیلی وسیع داره، نه اطلاعات جغرافیا توش بود، نه اطلاعات تاریخی توش بود، نه رشته های دیگه. یعنی واقعا صرفا فقط سرم گرم شد، مشغول شد. آیا انسان واقعا به سرگرمی ها نیازمنده؟ یک سوال خیلی جدی است. بسیاری از مردم به سرگرمی ها واقعا نیازمندن، اما نیازی که محصول عادت هست. چون عادت دارن فیلم تماشا کنن، باید فیلم تماشا کنن، تماشا نکنن احساس کنن چیزی کمه. نوجوان ما چون عادت کرده که بازی نرم افزاری داشته باشه، وقتی که بازی نمی کنه احساس میکنه یه چیزیش کمه. خیلی از نوجوانان یا بزرگسالان ما چون عادت کردن که شبکه‌های مجازی رو مطالعه کنن و در لابلای اینها اخبار عجیب و غریب بخونن، وقتی که به یک کانالی عادت کردن، یه چند روزی که دنبالش نمیرن احساس میکنن یک چیزی کم. این عادت بر اساس فطرت انسان است یا نه؟ به قرآن کریم که مراجعه میکنیم، به سیره اهل بیت علیهم السلام که مراجعه میکنیم، میفرمایند نه، میفرمایند لهو یا حرام است یا مکروه. مؤمن در برای زندگی سالم نیاز به هیچ سرگرمی نداره، مگر چند تا استثناء که توی روایات آمده و این مسئله چون از مسائل حیاتی و زندگی بوده، اسلام نسبت بهش عنایت کرده، توضیح داره. فرمودن مؤمن از انواع لهو یا سرگرمی یه قسم که بهش نیاز داره عبارت است از انس با خانواده. انس با خانواده یک نوع سرگرمیه که انسان با همسرش با فرزندش بشینه صحبت بکنه، یه ارتباط روحی برقرار بکنه. یعنی تو بعض از روایات داره انس با خانواده و برادران ایمانی، انسان اجمالا برادران ایمانی رو ببینه، با اینها گفتگو بکنه و در اثر این گفتگو یه رفع خستگی از او بشه. ولی گفتگویی که غفلت از یاد خدا نباشه، گفتگویی که در مسیر هم اهداف طبیعی زندگی باشه. خب این مقدار ارتباط رو خداوند فرموده لازم است برای رشد مؤمن. بیشتر از این چی؟ بیشتر از این فرمودن یه مقداری از ورزش های مفید جز به لحویست که مؤمن اجازه داره انجام بده. ورزش مفید در اصل پیامبر اکرم و امه علیه السلام چی بوده؟ سه تا مورد تو روایات آمده